سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث در ادامه مباحث گذشته، شکوکی که التفات به اونها نمیشه اینا رو ما خوندیم و ادامه همون بحثه که مواردی از سهو که قابل اعتنا در واقع نیست، یکیش کثیر سهو بود و کثیر شک بود به اصطلاح، که اینا رو داریم بحث میکنیم. در جلسه امروز مطلبی که دارن میفرمایند که اگر سهو در نماز یا شک در نماز باعث شد که ما نماز احتیاط بخوایم بخونیم یا دو سجده سهو بخوایم بکنیم، مثلا در نمازی سهوی کردیم، حالا دو سجده سهو برام بکنیم، تو این دو سجده سهو اگر بازی سهوی کردیم، مثلا در ذکرش فرض بفرمایید، یا در اون نماز احتیاط که داریم میخونیم یه سهوی کردیم، اینجا دیگه حکمی نداره. یعنی بازی یه سجده سهو هم برای این سجده سهو بخوایم به جا بیاریم، این نه دیگه حکمی نداره. مثلا فرض بفرمایید که نماز احتیاط داریم میخونیم، در نماز احتیاط باید حمد بخونیم دیگه، قل هو الله نداره. حالا دو رکعت نماز احتیاطی که ما میخونیم حمد خوندیم، قل هو الله هم خوندیم مثلا، یا ذکر رکوش به مشکل خورد، یا تو رکعت اول قیام بیجا کردیم، اینا سجده سهو داره دیگه. میفهمید نه، اینجاها دیگه سجده سهو نیازی نیست. یکی از مواردی هم که انسان باید توجه نکنه به سهوش در نماز جماعت هست، که مأموم اگر در نماز جماعت شرکت میکنه کرده و در واقع دوچار شک شد یا دوچار سهو شد، به امام خودش توجه میکنه و کاری که امام انجام بده برای این هم کفایت میکنه. یا اگر امام دوچار سهو شد و مأموم تذکر داد، به این کفایت میکنه. مثلا امام شک بین 3 و 4 کرده و نشسته، ولی مأموم میگه نه 3 رکعت، بلند شو، اشاره میکنه، مثلا به حول الله میگه، خودش بلند میشه، امام هم میفهمه که باید بلند شه، اونم دیگه مشکلی نداره، یعنی اعتنای به شک خودش نمیکنه. یعنی اگه خودش نماز میخوند، خب میبایست در شک بین 3 و 4 برنامه رو بر 4 بذاره. ولی حالا که تو نماز جماعته دیگه مأمومین هم که میدونن که 3 رکعت خوندن، کفایت دیگه لازم نیست که ما اینجا اعمال شک رو انجام بدیم. خب البته یه عباراتی هم داره، یه مقدار عباراتش گاهی دست انداز داره، ولی مطلبش مطلب زیادی نیست. همین هایی که عرض کردیم، میفرماید که در صفحه 104، بله، و متا ثبتت کثرت السهو او السهو کثرت الشک او السهو بالثلاث سقط الحکم الرابع. پس یکی از موارد چی بود؟ کثرت سهو بود. کثرت سهو بود در آخر جلسه قبل فرمود که ثم ان کثرت سهو تتحقق فی الصلاه الواحده به تخلل ذکر، در یک نماز 3 بار انسان دچار شک میشه یا دچار سهو میشه، مثلا در رکعت اول یه بار، در رکعت دوم یه بار، در رکعت سوم یه بار، وسطاش هم سهو نیست، اینجا میشه کثیر السهو. ولی اگر در یک جا پشت سر هم 3 بار سهو کرد، مثلا در سمع الله لمن حمده سهو کرد، مثلا در ذکرش حالا بفرمایید ذکر دیگری گفت، مثلا در رکوعش باز بلافاصله سهو کرد، در سجدهش بلافاصله سهو کرد، در تشهدش، چون اینا متصلا این یه سهو در واقع حساب میشه. حالا بر فرض بفرمایید یه نفر کسی رو شک شد یا کسی رو سهو شد، چه حکمی داره؟ حکمش این است که اعتنا نکنه دیگه، که اون بالا هم داشتیم دیگه، و متا ثبتت کثرت الشک او السهو بالثلاث سقط الحکم فی الرابع، در 3 بار که شک کرد، مرتبه 4 دیگه به شکش اعتنا نمی کنه. مثلا در 3 نماز شک کرد، بعضیا کسی رو شک میشن، اگر اینطوری شد دیگه اعتنا نمی کنه. در نماز چهارم، یا در یک نماز که سه بار سهو کرد دیگه تو نماز دوم به سهو خودش یا به شک خودش اعتنا نمیکنه. خب این اعتنایی که نکرد سقط الحکم، یعنی حکم شک ساقط میشه. حکمش چی بود؟ حکمش این بود که اگر این بنده خدا در رکعت یک و دو شک کرد نمازش باطله. الان میگیم دیگه باطل نیست. حکم همیشه نماز احتیاط نیست، حکم گاهی بطلانه. اگر رکعت دو و سه شک کرد بعد از اتمام دوتا سجده، بنا رو بر سه قرار بود بذاره، اینجا هم همون بنا رو بر سه میذاره، ولی حکمش چی بود؟ حکمش این بود که نماز احتیاط بخونه یه رکعت، دیگه نماز احتیاط نمیخونه و الی آخر. این دیگه وقتی که یا مثلا دو سجده سهو میبایست به جا بیاره، دیگه دو سجده سهو شکی بین 4 و 5 کرد، میبایست دو سجده سهو به جا بیاره، خب دیگه به جا نمیاره. تا کی این حالت ادامه داره؟ یعنی سقوط حکم یستمر رو، یعنی این سقوط حکم ادامه داره، یعنی دیگه باید اعتنا نکنه به این سهوش و شکش. تا کی؟ الا ان تخلو من الشک و سهو فرائض و یتحقق فیها الوصف، استمرار پیدا میکنه تا اون زمان که خالی بشود. فاعل تخلوه فرائضو هست، یعنی خالی بشود نمازهای یه سری، یعنی نمازهای بعدیش خالی بشود از شک و سهو به اندازه‌ای که یتحقق فیها الوصف، یعنی وصف کثرت بهش میگه، یعنی در نمازهای زیادی باز چیکار کنه؟ شک نکنه. مثل اینکه در سه نماز دیگه شک نکرد، یعنی یه بنده خداییست یا به صورت عرفی احساس کرد که دیگه کسی رو شک نیست، اگر قبلا تون شک میکرد حالا هفته یه بار شک میکنه مثلا، یا سه تا نماز خوند هیچ شکی بهش عارض نشد، معلوم میشه که شیطان ازش دست برداشته. خب در اون صورت یتعلق بهی حکم سهو و تاری، در این صورت دوباره مثل آدم عادی میشه که سهوی که براش رخ میده حکم سهو هم گردنش میاد. پس عبارت اینطوره، یستمر رو چی استمرار پیدا میکنه؟ این که دیگه اعتنا نکنه حکمی نداره، یعنی سقوط الحکم. این یستمر رو هوش برمیگرده به سقوط الحکم. این که گفتیم حکم شک دیگه ساقطه، حکم سهو ساقطه، این ادامه پیدا میکنه تا کی؟ یعنی دیگه نباید اعتنا کنه تا خالی بشود نمازهایی از شک و سهو، تخلو و فرائضو. این فرائضون بوده که چون غیر منصرفه فرائضو میخونیم. نمازهایی از شک و سهو خالی باشه. چند نماز؟ به اندازه‌ای که وصف کثرت براش بیاد. اونجا گفتیم که چه کسی رو شک میشه؟ وقتی که عرفاً بگن این زیاد داره شک میکنه، یا در یه نماز سه بار شک کنه یا در سه نماز پشت سر هم شک کنه، اینجا وصف کثرت ثابت میشد. حالا برعکسش باشه، اینقدر به اصطلاح دیگه شک نکنه که عرفاً بگن این شخص دیگه شکاک نیست، شک نمیکنه، یا چند تا نماز پشت سر هم بخونه تو هیچ کدومش هم شک نکنه، مثلا سه تا چهار تا نماز خوند شک نکرد، اینجا نمازها بهش میشن، میگن که نمازهای کثیری این شخص خواند و شک نکرد. پس خالی بشود از شک و سهو نمازهایی که تحقق پیدا کند در این نمازها، یعنی فیها برمیگرده به این فرایض، در این نمازها چی تحقق پیدا کند؟ فاعلیت تحقق و وصف است، وصف کثرت. بگن این بنده خدا نمازهای زیادی خونده و دیگه شک نکرد. البته وصف کثرت از سه تا نماز به بالاست دیگه. فیتعلق بهی، خب وقتی که دیگه آدم عادی شد، میگن آدم سالمی شده، بعد سالم شد چی میشه؟ بعد از اینکه سالم شد دوباره اگر شک کرد حکم آدمای عادی رو داره، مثلا شک بین سه و چهار کرد باید نماز احتیاط رو باز بخونه. فیتعلق بهی یعنی تعلق میگیرد به این مکلف. چی تعلق میگیرد؟ حکم و سهو تاری، حکم سهو جدید. تاری یعنی عارض، جدید یعنی جدیدن به اصطلاح دوباره سهو کرده، درسته دو سه روزی سهو نمیکرد، شک نمیکرد، ولی جدیدن الان یه سهوی کرده. خب حکم سهو چیه؟ مثلا دو سجده سهو فرض بفرمایید، اگه سهو ما شک باشه لوازم احتیاط هر حکمی داره، اون حکم یخه این بنده خدای مکلف رو میگیره و هاکذا. یعنی بازم کسی رو شک نیست تا اینکه باز سه بار یا بیشتر شک کنه، باز میشه کسی رو شک، باز اعتنا نمیکنه تا دوباره شک نکنه، دوباره باز همینطور دیگه، همین پشت سر هم این مسائل به این شکل انجام میشه. خب این یه موردی بود که کسی رو شک، خلاصه به شک خودش اعتنا نمیکنه. باز لا حکم ایزن لسهو الامام مع حفظ المأموم و بالعکس. البته این دا تمام مواردی که باید به شک اعتنا نکنیم نفرمودن، یکی مثل کسی رو شک و گفتن، یکی جماعت رو. تو رساله های فارسی هست که کجا به شک اون اعتنا نکنیم، مثلا در نمازهای مستحبی یکیش اونجاست، مواردی رو اونجا گفتن که گفتن اینا به شک خودشون اعتنا نکنن. یکی از موارد همون بحث نماز جماعت، لا حکم ایزن لسهو الامام مع حفظ المأموم. حکمی نداره اونجایی که امام سهو میکنه و مأموم حافظ هست، مثلا رکعت دومه امام باید تشهد بخونه دیگه، سهو میکنه، بلند میشه، یادش میره، بلند میشه، مأمومی که پشت سر هست تشهد رو به صدای بلند میخونه یا عبای آقا رو میکشه، یه کار میکنه که خلاصه طرف میفهمه که این باید بشینه. سهو امام دیگه حکمی نداره، اونجایی که مأموم چیه؟ حفظ داره. یا مثلا رکعت 3 و 4 مأموم میبینه که امام نشسته داره تشهد میخونه، خب یعنی او فکر کرده رکعت 4مه، مأموم میدونه رکعت 3مه، میگه به حول الله، بلند میشه، امام هم میفهمه که بابا اینجا جای چیز نیست. البته شده که گاهی امام که 3 رکعتی سلام میده همه مأمومین هم سلام میدن، حتی بعضیشون به شک میافتن، ولی حالا دیگه خود اونا هم چون شک دارن. بله دو مورد من یادم هست که در یه مسجدی امام جماعت نماز 4 رکعتی رو 3 رکعت خوند، همه هم 3 رکعت خوندن، بعدش البته بعضی ها متوجه بودن، مثلا گفتن که 3 رکعت نخوندیم، بالاخره معلوم شد که 3 رکعت خوندن، دوباره از نو خوندن. خب اینا هم پیش میاد، ولی به هر حال اگر اونا این مسئله دون افراد باشن و اون صف اولی هم شک نداشته باشن، باید اجازه ندن و به حول الله بگن و امام رو بهش تذکر بدن. و بالعکس، بالعکسش هم این استش که در واقع مأموم سهو میکنه امام سهو نمیکنه، که اینم زیاده دیگه. اکثر افرادی به که نماز جماعت شرکت میکنن ممکنه که حواسشون پرت باشه، بگن حالا امام جماعت که زحمت حمد رو داره میکشه، زحمت حفظ رکوع و سجده رو هم بکشه دیگه، ما همین دو لاراست میشیم. این که فکر کنیم که رکعت اول دومه، ما هم الله اکبر میگیم وارد میشیم، بعدم با امام خارج میشیم، معمولا اینطوریه دیگه، که اینجا دیگه مأموم سهو میکنه، ولی چون امام سهو نمیکنه مأموم هم دیگه به همون امام اقتدا میکنه. البته منظور از سهو اینجا شکه، چون بعداً خواهد گفتش که این احکامی که شهید فرمودن منظورشون از سهو شک هست، پس ما اینا رو همشو باید شک معنا کنیم، چون دوباره سهو هم معنا میکنن یه مطلب دیگه در میاد، ولی فعلا ما شک معنا میکنیم. یعنی کنده گفت فرموده باشه شهید اول لا حکم لشکل امام مع حفظ المأموم و بالعکس، مأموم شک میکنه، شک میکنه که رکعت سومه یا رکعت مثلا اوله دومه، اگر امام داره حمد و سوره میخونه دیگه مأموم میفهمه که رکعت اوله یا دومه، این دیگه حکمی نداره. فإن الشاک من کل منهما یرجع الی حفظ الآخر، هر کدام از اینا که شک کرد به حفظ دیگری مراجعه میکنه، دیگری در حافظه داره، دیگری میدونه، ولو به زن، ولو دیگری یقین نداره ولی زنه، یعنی یه نفر نمیدونه شک داره 3 رکعت 4 رکعت و این 50-50 ولی امام مثلا اونم یقین نداره ولی گمان میکنه که 3 رکعت خوندن، باید 1 رکعت دیگه هم بخونن، این با کفایت، همون گمان هم کفایت. یا بالعکس امام شک میکنه، مأموم گمان میکنه، به گمان مأموم عمل میشه. و کذا یرجع الظان الی المتیقن. البته ممکنه کسی هم ظن داشته باشه، یعنی اگه خودش بود به همین ظنش عمل میکرد درستم بود، ولی دیگری یقین داره. کسی گمان میکنه که 3 رکعت شده بلند میشه، ولی یکی یقین داره که 4 رکعت شده، با اینکه او گمان داره و داره به گمان خودش عمل میکنه، نه اونو برش میگردونن چون این یقین داره. این هم راجع به این مسئله. حالا از کجا معلوم میشه که اون ظن این متیقن هست؟ اون شخص داره بلند میشه، یعنی حالت تروی نداره، یعنی وقتی در رکعت سوم هست بلا فاصله بعد از رکعت سوم بلند شده نشسته و الان داره پا میشه، تروی هم نکرد. معلوم میشه که او گمان میکنه که 3 رکعت خونده، 1 رکعت هم باید بخونه، ولی اون پشت سری یقین داره، یقین داره اجازه نمیده، تشهد میخونه یا به نحوی حاله میکنه به طرف که حتما باید بشینه. این هم راجع به این مسئله. پس در نماز جماعت هم دیگه بحث شک مطرح نیست، یا امام به مأموم رجوع میکنه یا مأموم به امام رجوع میکنه. ولو اتفقا علی الظن و اختلف محله تعین الانفراد. اگر حالا هر دو گمان دارند ولی محل گمانشون فرق میکنه، یکی گمان میکنه که 3 رکعت خونده، یکی گمان میکنه که 4 رکعت خونده، خب در اینجا چون گمان دیگه، هر دو زن دارن، نمیتونیم به این بگیم به اون رجوع کن، به اون بگیم به این رجوع کن، نه هر دو گمان دارن، محلش هم که یکی نیست، اینجا سراغ انفراد میرن، یعنی دیگه نماز جماعت به نماز فرادا تبدیل میشه. امام که فکر میکنه 4 رکعت خونده تشهد میخونه، مأموم که فکر میکنه که 3 رکعت خونده بلند میشه 1 رکعت دیگه هم میخونه، نماز هر دوشون هم درسته، نماز احتیاط نمیخواد، به هر حال به وظیفه شون عمل کردن دیگه. و یک فیفی، خب این تمام شد. و یک فیفی رجوعهی تنبیهه به تسبیح و نحوه، و کفایت میکند در رجوع امام، این زمین رجوعی رو به امام بزنیم، بعد یه احتمال دیگه هم هست که عرض میکنم، کفایت میکند در رجوع امام تنبیهه، یعنی ما متوجه کنیم امام را، متوجه کردن او را، یعنی اینطوری باید معنا کنیم، با چی متوجه کنیم؟ تسبیح، مثلا یه تسبیح برداریم بذاریم به پشتش مثلا، نه منظوری نیست، منظوری نیست که با تسبیح یا چوب مثلا فرض کنیم رو متوجه کنیم، نه تسبیح یعنی ذکر بگیم، سبحان الله بگیم، تسبیح نه این تسبیحی که تو جیبمونه، به تسبیح مثلا سبحان الله بگیم، فرض کنیم نحوهی الحمدلله بگیم، تکبیر بگیم، لا حول ولا قوت الا بالله بگیم، مثلا یه چی او رو متوجه کنیم، ذکر باشه. پس نحوهی یعنی تحمید و تکبیر. ولا یشترط عدالت المأموم، این مأموم که الان داره امام رو آگاه میکنه عدالت درش لازم نیست، امام که عادل هایی بخواد این آگاه کنه، ولی مأموم آیا باید عادل باشه؟ نه لازم نیست. خب اینجا ضمیر رو ممکنه کسی بگی که بالا بحث امام خالی نبود، که هم ممکن بود امام شک کنه، هم ممکن بود مأموم شک کنه، چون شهیدم فرمود فإن الشاک من کل منهما، هر کس شک کرد رجوع کنه به دیگری، پس باید شاک رجوع کنه به حافظ، دیگه امام مأموم نداره. پس اینجا هم بهتره که ضمیر رجوعی رو بزنیم به شاک، ما هم گاهی اینطوری گفته بودیم تو بعضی از جلسات، ولی دوباره به اصطلاح دیدیم که نه، یه تذکراتی که بعضی محشین دادن دیدیم که خب اون تذکر به جا هست، و اینطوری گفته بودیم، گفتیم که خب این یک فیفی رجوع شاک، اهم از اینکه امام باشه یا مأموم، کسی که شک کرده ما مخواهیم رو از شکش برگردونیم، او رو متوجه کنیم با ذکر. با این حال بعضی فرمودن که نه، این رو به شاک نزنیم، چون اگر مأموم شک کنه امام نمیاد او رو متوجه کنه، امام جلوه دیگه، متوجه نیست که مأموم در چه وضعیتیه. وش معموم که شک کنه به امام نگاه میکنه و نیازی نیست که امام او رو متنبه کنه. الان هم همینطوره دیگه، تو مساجد که ماها میریم، بنده که میرم معموم هستم، اگر شک کردم آیا امام منو متوجه میکنه؟ نه، من خودم به امام نگاه میکنم، به معمومای دیگه نگاه میکنم، شکم برطرف میشه. پس اینجا نیاز به تنبیه و تذکر به من معموم نیست. ولی اگر امام شک کنه یا سهو کنه، امام سرش رو انداخته پایین داره میخونه دیگه، معموم باید از پشت سر او رو متوجه کنه. پس اینجا ضمیر به شاک بر نمیگرده، با اینکه مطلب درسته، بالاخره شاک به حفظ دیگری مراجعه میکنه، ولی معمومی که شک داره به حفظ امام مراجعه میکنه، بدون تنبیه مراجعه میکنه، خودش باید توجه کنه، خودش متنبه میشه. امامی که شکت به حفظ معموم میخواد مراجعه کنه، چون امام جلو هست معموم رو نمیبینه، اینجا نمیتونه مراجعه کنه مگر اینکه معموم تذکر بهش بده. پس بله، رجوع کار هر دوست، یعنی شاک باید به حافظ برگردد، چه امام چه معموم، ولی تنبیه کار هر دو نیست، تنبیه کار معموم است. معموم است که باید امام رو متوجه کند و او رو متنبه کند، ولی امام که نمیتونه بیاد معموم رو متنبه کنه که. پس اینجا ضمیر رجوعه برمیگرده به امام و ضمیر تنبیهه هم برمیگرده به امام. چه کسی میخواد او رو تنبیه کنه، متوجه کنه؟ معموم میخواد ایشالله امام رو متوجه کنه، ولی برنمیگرده به شاک. این تمام شد. ولا یشترط عدالت المعموم. حالا این معموم که میخواد تذکر به امام بده، امام معمومش اگر آدمیست که میدونه معموم آدم مثلا فرض فرمه دادم علیه السلامی، خلاصه نیست، عدالت نداره، آیا به حرف این معموم گوش کنه؟ میگیم بله، شرط نیست عدالت معموم. روایت گفته که در نماز جماعت به حرف معموم گوش کن، دیگه اینجا مطلق قید معموم عادل نیاورده. خب حالا یک سوال، اگر حالا امام یا معموم هر دوشون مشکل دارن، میشه مثلا هر نفر سومی که نماز نمیخونه، نه امام است نه معموم، اینا رو متوجه کنه؟ مثلا یه نفر اونجا نشسته قرآن میخونه، به اینا بگه که مثلا چیه، یا مکبر مثلا، آیا اگر اینا رو متوجه کنه میشه به حرفش گوش داد؟ میگه نه، ولا یتعدی الی غیره، یعنی تعدی نمی کند به غیر معموم، مثلا به مکبر. مکبر بگه آیا ما باید به حرف او گوش کنیم؟ میگه نه. و این کان عدلا، چون اگر حتی آدم خوبی هم باشه، عادل هم باشه. چون چرا اینطوریه؟ فرمودن چون رجوع به حفظ دیگری خلاف اصله، هر کس باید به حفظ خودش رجوع کنه. اینکه بار من رو دیگری به دوش بکشه یا دیگری رو من به حرفش گوش بدم تو نمازم، این خلاف اصله. اصل اول این است که هر کس نمازش به گردن خودش. اون وقت قدر متیقن از این خلاف اصل، یعنی شارع آمده گفته که اصل این است که خودت نمازتو بخوانی. این که به حرف دیگری گوش کنید تو نماز خلاف اصل، گوش نکن. ولی یه مورد را از خلاف اصل استثناء کرده، گفته امام به حرف معموم میتواند گوش کند، معموم به حرف امام میتواند گوش کند. پس قدر متیقنش رجوع امام به معموم هست، ولی رجوع معموم به امام هست، ولی رجوع امام به دیگری نه، این نمیشه. خب نعم لو افاده الزن رجع الیه لذلک لا لکونه مخبرا. بله، اگر افاده فاعلش هوست، برمیگرده به قول غیر. اگر افاده، این قول غیر از کجا آوردیم؟ میگی از لا یتعدی الی غیره دیگه، یعنی غیر نمیتونه تذکر بده، از تذکر غیر، قول غیر، کلام غیر. پس افاده هوش برمیگرده به قول غیر، هو برمیگرده به امام یا معموم. اگر فایده بدهد اون دیگری، یعنی قولش فایده بدهد، هو یعنی امام را یا معموم را، یعنی شاک را فایده بده، پس هو رو میزنید به امام یا معموم، یکی از این دو، یا بزنید به اون شک کننده، شک کننده ای که یا امام یا معموم. فایده بدهد این امام یا معموم را، اون قول دیگری فایده بدهد زن را، یعنی مفید زن باشد، اون قولش دو مفعولیه ها، قولش مفید زن باشد، در یعنی او باعثی گمانش تقویت بشه. مثلا امام شک کرده بین 3 و 4 ولی تا مکبر میگه که مثلا به حول الله، امام متوجه میشه، یعنی ظنش یه طرف قوی میشه. رجع الی یعنی رجوع میکند، الی یعنی به غیر، یعنی به حرف غیر گوش میکنه. لذالک یعنی به خاطر اینکه ظن در وجودش پیدا شده. لال کونهی مخبرا، نه به خاطر اینکه او خبر داده. برای اینکه این مثلا رو شما متوجه بشید من یه مثالی میزنم. ببینید اگر 2 نفر به ما بگن که به اصطلاح وقت داخل شده، فرض بفرمایید اگر 2 نفر به ما بگن که وقت داخل شده، ما اگر یقینم نکردیم، 2 نفر عادل بگم ما وقت داخل شده نماز بخون، ما اگر یقینم نکردیم، ظنم پیدا نکردیم، شکم پیدا نکردیم، اصلا نمیدونیم وقت داخل شده یا نه. وقتی که نمیدونیم، اینجا حرف 2 نفر برای ما حجت بیان است دیگه. نمازمونو میخونیم، شارع هم از ما این نماز رو قبول کرده، ولی حالا وقتم داخل میخواد شده باشه میخواد نشده باشه، من میخواد به حرف اینا قبول داشته باشم حرف اینا رو، یعنی منم یقین کنم وقت داخل شده یا یقین نکنم، حتی تو شک خودم هم بمونم، اصلا به نظرم برسه که وقت داخل نشده. ولی وقتی که 2 نفر میگن، شارع هم میگه به حرف این 2 نفر میتونه گوش کنه، پس نماز من درسته. ولی اگر حالا 1 نفر بگه، یا 2 مرد نباشن، 2 زن باشن یا 1 زن باشه، 1 زن بگه که وقت داخل شده و یا 1 نفر بگه که وقت داخل شده، عادل هم نباشه اصلا، یه آدم فاسقی بگه وقت داخل شده، خب طبیعتا من نباید به این حرف این گوش بدم. ولی اگر گفتار او برای من اطمینان آور باشه، اون وقت من میتونم نماز بخونم، نه به خاطر گفته او، به خاطر اطمینانی که در وجود من پیدا شده. حالا چطور میشه که گفته یک، مثلا فرض ما دیگه ما بدترین حالت رو در نظر میگیریم که 1 نفر مثلا فاسق باشه، خب چطور میشه که گفته 1 نفر فاسق، اونم 2 نفر نیست و 1 نفر فاسق هم هست، خب 1 نفر فاسق چطور میشه برای من اطمینان آوره؟ مثلا فرض بفرمایید که این آدم فاسق مثلا منجم هواشناسه، مثلا نجومیه فلانه، و من میدونم که اهل دروغ هم نیست، تا درسته گناهای دیگه میکنه ولی اهل دروغ من میشناسمش، اهل دروغ نیست. این شخص سرکاری هم به اصطلاح به من نمیگه، این شخص از روی قواعد نجومی اینطوری گفته، کارشناسه به اصطلاح، و این در وجود من یه یقین ایجاد کرده، یقین تولید کرد. وقتی که او گفت وقت داخل شده، مثلا الان طبق حساب نجومی فلان وقت داخل شده، من به حرف او دیگه اگر گوش کنم اشکال نداره. نبین که دارم به حرف 1 نفر گوش میکنم، دارم به یقین خودم عمل میکنم. اینجا هم همینه، این که ما میگیم امام رجوع کنه، مثلا امام شک داره، میگیم آقای امامی که شک داره رجوع کن به معموم، ولو شکش هم برطرف نشده، همون در حالت شکی به حرف معموم گوش میکنه. ولی در اون حالتی که دیگری داره میگه، مثلا مکبر میگه یا دیگری میگه، اگر حالت شکی من سر جاش بمانه، من نمیتونم به حرف او گوش بدم، این خارج از روایته. ولی اگر حالت شکی من عوض بشه به حالت ظنی، اینجا نه اینکه من دارم به حرف او گوش میکنم، دارم به حالت خودم عمل میکنم. به هر دلیلی حالت شکی من برگرده به حالت ظنی، کفایت میکنه. ولو حالا 1 نفرم خبر نده، من از روی ساعت بفهمم، مثلا من سر ساعت نمازم رو شروع میکنم، سر ساعت مثلا فرض کنم 2 نگاه کردم به ساعت، الله اکبر گفتم، میدونمم که هر رکعت از نماز من در واقع 1 دقیقه میکشه. خب وقتی که شک کردم بین 3 و 4، الان شکه، این به ساعت نگاه میکنم میبینم 3 دقیقه شده، اینجا الان مخبری نیست، حتی آدمی وجود نداره، یه چیز بیجانیه. با این حال همون ساعت در من ایجاد ظن میکنه یا ایجاد یقین میکنه، اینجا به ظن خودم دارم عمل میکنم، نه اینکه به حرف ساعت دارم گوش میکنم. شما بگید که خب ساعت که دیگه تو روایت نیامده که به حرفش گوش کنی، نه، به خاطر اون ایجاد ظنم. پس دقت بفرمایید این نکته رو، فرمود که تعدی نمیکند به غیر، به غیر به اصطلاح معموم، که چون بحث این بود دیگه، ولای اشترات و ادالت المعموم، معموم اگر به امام تذکر میده، البته امام که تذکر نمیده، امام کارشو میکنه و معموم نگاه میکنه و عمل میکنه، اون چی؟ اون خودش تذکر حساب میشه، عمل معموم خودش عمل امام تذکر حساب میشه برای معموم. ولی نه، فرض کنیم که امام الان شک کرده معموم داره تذکر میده، مأموم که تذکر میده، اولا که شرط نیست مأموم عادل باشه، دوما شرط هم نیست در امام تولید زن بشه. امام کماکان تو شک خودش میمونه، با این با شکی شکی انجام بده اشکال نداره. خب ولی تعدی نمیکنه به غیر، یعنی مکبر اگر بیاد به امام تذکر بده که شما مثلا 3 رکعت 4 رکعته، باز دو حالت داره. یه وقت امام تو شک خودش میمونه، نباید توجه کنه به مکبر، به شک تو شک خودش که میمونه نباید توجه کنه. ولی یه وقت هستش که نه، از حالت شک خارج میشه، اینجا در واقع گوش نمیکنه به او، گوش میکنه به این حالت خودش. لذا این جمله آخر اینو داره میگه، میگه که نباید شما توجه کنی به دیگری غیر از مأموم. آقای امام، و این کان عدلا، اگر چون عادله، بله، لو افاد اون قول غیر زن را گمان ایجاد کرد برای تو. اینجا البته زن طبیعتا برای امام ایجاد میکنه دیگه، چون مأموم که به اصطلاح با امامش زن خودش رو برطرف میکنه، کار خودش رو میندازه. طبیعتا ما به امامی هم زنیم، اینم درسته، ولی خب همون بیشتر به اینجا هم به امام بزنیم، چون عبارت ما روی امام فعلا داره میچرخه. افاده کند اون قول غیر امام را، زن را رجوع میکنند، رجوع میکنند، یعنی این آقای امام رجوع میکنند. البته به شاک هم شما بزنید اینجا مشکلی نداره، رجوع میکند امام به اون غیر. لذاله کنه به خاطر افاده زن، لال کنه مخبرا، نه به خاطر اینکه او مخبر هست. اینم تمام شد. خب بحث دیگر، ولو اشتراک فی شک. تا حالا در واقع دو حالت رو بررسی کردیم. یک حالت این استش که یکی شک داره یکی زن، یا یکی زن داره یکی یقین، که اون بالاتره رو بهش عمل میکنه. اگر دوتاشون هم یقین داشتن، مثلا یکی یقین داشت 3 رکعته، یکی یقین داشت 4 رکعته، یا دوتاشون هم زن داشتن، یکی زن به این داشت که 3 رکعت خونده، یکی زن به این داشت که 4 رکعت، با هم هم اتحادی نداشتن، خب هر کس به زن خودش عمل میکنه و عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینم تمام. ولی مسئله جدید این استش که نه، هر دو شک دارن، هر دو شک دارن. خدا شما بفرمایید که چطور مأموم میخواد امام را آگاه کنه. این فرض مسئله بیشتر در اونجاییست که یک امام هست و یک مأموم بغل هم وایستادن، ارتباطشون به راحتی میتونن ارتباط برقرار کنن، که حالا عرض میکنم. اگر هر دو شک کردن، هم امام هم مأموم، دیگه اینطور نیست که یکی یقین داره که دیگری به این رجوع کنه، یه زن داره، اون نمیدونه که داره تلوی میکنه که 3 رکعت خونده یا 4 رکعت، امام هی به اصطلاح مضطرب بین نشستن و ایستادن، داره ازش فکر میکنه، حالت نیمخیزه، نمیدونه بلند شه بشینه. مأموم هم همون حالتو داره، مأموم هم خیلی روند نیست که بگه بلند شو یا بگه بشین، اونم همینطوری بالبال میزنه به اصطلاح بغل امام، اونم مثل همین. و تهد محلو، محل شکشون هم فرض کنیم که یکی هست، یعنی هر دو شک دارن در 3 و 4. خب اونم نمیدونه 3 رکعت شد یا 4 رکعت، اینم نمیدونه. لازم هما حکمو، لازم است هر دو را، لازم میاد هر دو را حکم اون شک. حکم شک 3 و 4 چیه؟ بنا رو بر 4 و 1 رکعت احتیاط دیگه. هر دو امام و مأموم با هم بنا رو بر 4 میذارن، سلامشون رو میدن، بعد 1 رکعت نماز احتیاط هر دو میخونن. و این اختلافه، ولی اگر نه، شکشون با هم دیگه اختلاف داشت، یکی شک بین 2 و 3 کرده، یکی شک بین چیکار کرده؟ 3 و 4 کرده. خب رجع الى متفقا علی، رجوع میکنن هر دو به اونی که اتفاق دارند بر او، یعنی یکی 2 و 3، یکی 3 و 4، پس 3 مشترکه، 3 هم مورد شک اینه هم مورد شک اونه. بگیم خب این مورد اتفاق رو که 3 هست بگیرید. خب رجعا یعنی امام و مأموم رجوع میکنن به اونی که مورد اتفاق هست، اتفاق دارند، توافق دارن، علی یعنی بران، یعنی برای اون 3 رکعت، یعنی تو مثال ما که شک 2 و 3 بود و 3 و 4، هر دو 3 رو میگیرند. و ترک ها من فرد کلم به، و ترک میکنند اون قسمتی را که انفراد دارد هر کدام به آن، یعنی مثلا امام میگه دو و سه، خب تو دو اشتراک نداره، دو رو میندازه کنار. مأموم هم میگه سه و چهار، چهار رو میندازه کنار، رو سه توافق میکنن. درست شد؟ رو سه که توافق کردن، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت میگن که خب ایشالله سه رکعت، یه رکعت دیگه هم میخونن میشه چهار رکعت، نماز احتیاط هم نداره. دقت بفرمایید چی عرض میکنم، و نماز احتیاط نداره ها، این مثال نماز احتیاط نداره. و در این مثال هم در واقع نماز فرادا نمیشه، چون گاهی ما از دانش‌پژوه می‌خوایم که این قسمت رو برای ما بگه، من فرد کلم به، میگن نماز فرادا میشه. نه، نماز فرادا نمیشه. اونی که منفرده به اون هستن، یعنی اونی که شکشون به اصطلاح مثلا اون دو اون چهار، اون رو باید ترک کنند، نه اینکه نماز جماعت رو ترک کنند. اون شک انفرادی رو باید ترک کنند و شک توافقی رو بچسبند. و وقت پس اولا نماز جماعتشون به هم نمیخوره و فرادا نمیشه، دوما بعد از نماز هم نماز احتیاط نمیخونن، چون هر دو برمیگردن به سه. شارع گفته هر دو برگردید به سه، سه رو میپذیرن و یه رکعت دیگه هم میخونن. درست شد؟ یا مثلا کسی شک کرده بین دو و چهار، یکی شک کرده بین چهار و پنج، خب پس چهار توی دوتاشون هم هست، چهار رو میگیرن، بعد از چهار هیچ وظیفه ای هم ندارن. نه اون آقایی وظیفه داره که دو و چهار شک کرده بود بگیم نماز احتیاط بخون، نه این آقایی که چهار و پنج شک کرده بود که بگیم سجده سهو بکن. هیچ کدوم هیچ وظیفه ای ندارن، نمازشون رو میخونن و تمام شد رفت. فإن لم یجمعهما رابطتون، اگر جمع نکند امام و مأموم را رابطه، یعنی اون جامع نداشته باشن، رابطه یعنی همون متفقا، یعنی اونی که روش اتفاق دارن، این اسمشو میذاریم رابطه. رابطه یعنی جامع مشترک، یعنی یه چیزی که مشترک هست، که اینم داره اونم داره، که بهش میگیم رابطه. اگر بین این دو نفر یعنی امام مأموم رابطه ای نباشه بین شکشون، مثال یکی بین دو و سه شک کرده، یکی بین چی؟ چهار و پنج، یکی بین چی؟ چهار و پنج. خب این مثلا امام میگه که دو، هر دو دارن تلاوی میکنن، امام میگه که دو و مأموم هم پیشش دو و سه، اون وقت مأموم هم میگه لا لا چهار و پنج، مثلا چهار و پنج، اینطوری فعل کثیر هم نیست، امام میگه که دو و سه، مأموم هم میگه نخه نخه چهار و پنج، شکشون با هم جور نیست. کما لو شک که احد هما بین الاثنین و الثلاث و الاخره بین الاربعه و الخمس، اگر ارتباطی بین اینا رو برقرار نمی کنه، تعین الانفراد، هر کس به راه خودش بره. تعین الانفراد یعنی چی؟ اینجا دیگه اونی که شک بین دو و سه کرده بگه ایشالله سه رکعت خوندم، یه رکعت دیگه هم بلندشه بخونه. چقدر کم داره شک بین دو و سه که یه رکعت میخوند، یه رکعت هم نماز احتیاط باید بخونه. اون چی؟ اونی هم که بین چهار و پنج هست بشینه و تشهادشو بخونه و سلام بده. اینجا انفراد یعنی از هم جدا میشن، نمازشون هم جدا میشه. ببین این انفراد با اون انفراده فرق داره ها، نمازشون هم فرادا میشه. بعد از نماز هم هر کس باید یه کاری انجام بده، یکی باید سجده سهو کنه، یکی باید نماز احتیاط بخونه با هم دیگه، یعنی یه کاری باید انجام بده. ولی تو اون فرض قبلی نه نمازشون فرادا شد، نه بعد از نماز قرار شد کاری بکنه. خب شما بفرمایید که این همه چیز رو چطوری به همدیگه حالی کنن. خب ببینید از ادامه عبارت معلوم میشه که تمام این صورتها مال اونجایی بود که یه مأموم است و یه امام، چون در ادامه میاد میگه که ولو تعدد المأمومون، پس معلوم میشه که فرض مسئله تا اینجا یه امام بوده و یه مأموم. یه امام و یه مأموم که بغل هم وایستاده باشن، یا مثلا زن هم اگه باشه پشت سر مرد وایستاده باشه، به یه نحوی میشه این شک ها رو به هم دیگه منتقل کنن، مثلا با اشاره چیزی بالاخره به یه نحوی میشه که این شک رو. بله ما همین سوال رو از استاد اون آقای شبزندار پرسیدیم، بله که اینا بالاخره چطوری بگن، اون بگه که من سه رکعت خوندم مثلا، یا زنم اینطوره یا شکم اینطوره، یا شکم بین دو و سه یا سه و چهاره. گفت بالاخره با اشاره. بعدشون فرمودن که اون موقع که ما مکتب خونه میرفتیم، اگر مثلا یه امام و مأمومی هستن که زیاد شک میکنن، باید یه علائمی با هم دیگه، یه رمزهایی با هم دیگه داشته باشن. مثلا هر انگشتی رو علامت یک شک قرار بدن. مثلا این انگشتی که نشون میده یعنی شکی 3 و 4 داریم میکنیم. اگه این انگشت نشون میده مثلا شک 2 و 3 داریم میکنیم. اونم مثلا این انگشتشو نشون میده میگه نه 3 و 4ه. اون میگه نه 2 و 3 مثلا. بعدشون فرمودن که ما اون موقع که مکتب میرفتیم، استاد ما که چوب بلندی هم داشت و اون مکتب خونه نشسته و چوبش به همه میرسید، ما رو موظف کرده بود که اگر وسط درس و اینا اجازه میگیریم بریم بیرون، به اصطلاح برای هر کاری اون نوع انگشت رو مشخص کرده بود. مثلا اگر کسی میخواست بره دستشویی با این انگشت میبایست، اینطوری که انگشت رو بلند میکرد استاد میفهمید که برای چه کاری داره میره. مثلا اگر میخواست بره فرض کن گرسنش بود یا کسی کارش داشت، این یکی انگشت رو مشخص کرده بود و الی آخر، و برای هر کاری که به 3-4 تا چیز گذاشته بود که ما انگشتمون رو که بلند میکردیم اون میفهمید که برای چی است و حالا یا اجازه میداد یا نمیداد. خب از اینجا به بعد مسئله فرق میکنه. ولو تعدد المأمومون، مثل همین الان که نماز جماعت ها اینطوریه دیگه، تعدد المأمومون واختلفوا مع الامام، با امام جور نیستن، اختلاف پیدا کردن، فل حکم کل اول فی رجوع الجمیع الی الرابطه. اینجا هم البته اینجا هم همون احکام میاد دیگه، یعنی اگر امام حفظ هست مأمومین رجوع میکنن به او، اگر امام که اینا بعد میاد در سطر بعدی. ولو تعدد المأمومین واختلفوا مع الامام فل حکم کل اول فی رجوع الجمیع الی الرابطه. اینجا اگر مأمومین اختلاف کردن با امام، یه ارتباطی هم بین امام و مأمومین بود، مثلا امام شک میکنه بین 2 و 4، یک مأموم داریم که شک میکنه بین 3 و 4، یه مأموم دیگه‌ای داریم که شک میکنه بین 2 و 3 و 4، یعنی شک ها با هم فرق داره. اختلاف المأمومین یعنی هم با امام اختلاف دارن هم خودشون هم اختلاف دارن. یه وقت دستش که نه، مأمومین یک طرف قضیه هستن، همه مأمومین میگن ما شک بین 3 و 4 داریم و امام شک بین 2 و 3 داره، خب اونجا رابطهشون مشخصه. ولی یه وقت هستش که نه، علاوه بر این که مأمومین با امام اختلاف دارن، خودشون هم با هم دیگه چی دارن؟ اختلاف دارن. خب در این صورت این رو چطوری باید حل بکنیم؟ اگر امام، خب مثالی که اینجا زده شده، گفتن امام شک کنه بین 2 و 4، یک مأموم شک کنه بین 3 و 4، یه مأموم دیگه شک میکنه بین 2 و 3 و 4، اشتراکشون تو چیه؟ اشتراکشون در واقع سومی هم شک میکنه بین 4 و 5، شک میکنه بین 4 و 5. باید یه عددی بگردیم که یه امام داریم 3 تا مأموم داریم، 4 جور شک داریم، باید یه عددی بگردیم که تو همه اینا باشه. اولی که شک کرده بود، خود امام که شک کرده بود بین 2 و 4، عدد 4 رو از اون میگیریم چون عدد 4 اونجا هست. یه نفر دیگه هم از مأمومین شک کرده بود بین 3 و 4، اونم 4 داشت، اونش هم در نظر میگیریم. یه مأموم دیگه هم شک کرده بود بین 2 و 3 و 4، اونم 4ش رو میگیریم. یه آقای دیگه هم شک کرده بود بین 4 و 5، اونم 4ش رو میگیریم. اینا میشه رابطه. میگیم شما 4 نفر یه قدر مشترک دارید که همتون اون عددو دارید تو شکتون و اون کلمه 4ه، عدد 4ه. پس همه شما بنا رو بر 4 بذارید و دیگه نه دو سجده سهو کنید و نه احتیاط بخوانید و خلاص. ولی انفراد بدونه ها، ولی اگر چیز نبود، به اصطلاح مأمومین که شک کردن، امام شک کرد، هیچ ارتباطی بین اینها چیه؟ نبود. مثال عدم ارتباط رو اینطوری زدن، گفتن امام شک کرده بین 2 و 3، خب یک مأموم هم شک کرده بین 3 و 4، مأموم دیگری هم شک کرده بین 4 و 5. اینجا الان یه عددی که همه روش توافق داشته باشن نیست، چون امام 2 و 3 رو داره، 2 و 3 رو این یکی مأموم نداره، چون یه مأمومی داریم که شکش بین 4 و 5ه، نه عدد 3 اونجا هست نه. یکیشون 3 و 4 رو داره، بله 3 این توی چیز امام هست، ولی 4 این، یعنی ارتباطی که همه اینا رو بخواد با هم جمع کنه نیست. خب در اینجا دیگه به اصطلاح هر کس سراغ کار خودش میره. اینجا یه اشکالی کردن، ولی انفراد بدون ها، یعنی بدون ارتباط. بدون ارتباط شما مثال زدیم، یه بار دیگه هم عرض میکنم تا اشکال رو عرض کنم. امام شک کرده بین 2 و 3، یک مأموم شک کرده بین 3 و 4، مأموم دیگه شک کرده بین 4 و 5. این مثال رو بعضی معاشرین زدم و گفتن که این مثال خود شهید است در کتابای دیگرش. خب اینجا الان یک ارتباطی که همه رو جمع کنه نداریم. چرا؟ چون که عدد 4 و 5 که یه مأمومی شک کرده بود، شما حالا تو کاغذ نوشتید دیگه اینا رو، 4 و 5 که یه مأمومی شک کرده بود، این 4 توی شک امام نبود. امام هم که شک بین 2 و 3 کرده بود، یه مأمومی شک بین 3 و 4 کرده بود، 3 امام اینجا بود ولی 4 نداشت امام. ولی 3 امام که اینجا بود، اون یکی دیگه 3 نداشت که با هم رابطه باشه، پس رابطه برقرار چیه؟ نشد. اینجا بعضی اشکال کردم به شهید که رابطه درسته بین همه نتونستیم یک رابطه مشترک پیدا کنیم، ولی بین امام و بعضی مأمومین تونستیم رابطه برقرار کنیم. یعنی امام شک کرده بین 2 و 3، یک مأموم هم شک کرده بین 3 و 4، حالا امام و این مأموم با هم رابطه دارن، رابطه 3 دارن، فعلا اینا با هم به این رابطهشون انجام بدن. اون مأموم دیگه که شک کرده بین 4 و 5، اون مأموم هم رابطه داره با مأموم دیگه مثلا 4ه، اونم مثلا به همین رابطه عمل کنه، یا فوقش بگید که اون مأموم دیگری چون با امام ارتباطش قطعه، بلندشه برای خودش، چون رابطه باید بین امام و مأموم برقرار باشه، اونج بلندشه برای خودش. ولی این امام و این مأموم دیگه رابطهشون هست. به عبارت دیگر یه رابطه بین همه نتونستیم پیدا کنیم، ولی بین امام و یه مأموم تونستیم رابطه پیدا کنیم. یه مأموم هم نتونست با امام رابطه برقرار کنه، خب اونی که نتونست به دین خودش بره و به کار خودش برسه، اینایی که رابطه دارن به کار خودشون برسن. مثلا این اشکال شده در اینجا. بعد همون معاشرین فرمودن که البته در نماز 4 رکعتی نمیشه مثال زد برای تعدد که رابطه نباشه، چون شک بعد از 2 قبوله و هر جور شک ما اون شکای صحیح رو بگیریم، بالاخره یه رابطه‌ای توش پیدا میشه بین 2 نفر لااقل. لذا آمدن گفتن که در نماز آیات این مسئله رو ما میتونیم انجام بدیم، چون اونجا 10 تا رکوع داره، میتونه مثلا یه نفر بین 2 رکوع و 3 رکوع شک کنه، به یکی بین 4 رکوع و 5 رکوع، یه نفر بین 6 رکوع و 7 رکوع، یه نفر بین 9 رکوع و 10 رکوع، 4-5 تا مأموم هم که باشن شکاشون هیچ ارتباط با هم نداشته باشه. اون مثال رو زدم، این تمام شد. یه نکته دیگری هم که اینجا هست، در واقع توضیح از ناحیه خود بنده که باید توجه کنید. اینجا ما اینطوری معنا کردیم که مأمومین اختلاف داشتن با هم و با امام. حالا این نفر ممکنه بگه که شما چرا عبارت رو اینطوری معنا کردید؟ یه جوری معنا کنید که هیچ مشکلی پیش نیاد. فرض کنید 10 تا مأمومه، یه امامه، اختلاف مأمومین با امام رو اینطوری برنامه ریزی کنید، بگید که مأمومین 10 تاشون یه جور شک دارن 3 و 4، امام 4 و 5، که رابطهشون هم راحت برقرار بشه، اختلافشون هم با هم باشه. چرا اینطوری عبارت رو ترجمه نکردید؟ گفتید مأمومین جدا جدا شک میکنن. خب اگه اینطوری باشه که این همون بالا بود دیگه، بالا که یه مأموم و یه امام بود، اگر بنا باشه 10 تا مأموم یه طرف قضیه باشن، امام یه طرف باشه، این 10 تا مأموم مثل یه مأموم میشن. این حکمش همونیه که بالا بود. لذا ما این عبارت رو باید یه جوری ترجمه کنیم که مأمومین هم با هم دیگه اختلاف دارن و مأمومین هم با امام اختلاف دارن، همه با هم درگیرن. و همه که با هم درگیرن، اگر این مأمومین و امام یه رابطه پیدا کردن، به رابطه عمل کنن. اگر رابطه پیدا نکردن، هر کس سراغ کار خودش بره، بنابر ظاهر حرفی که اینجا زد. ولی بنابر حرفی که ما از خود ایشون یاد گرفتیم، این است که نه، نیاز نیست بگیم که ولی انفراد بدون ها. این انفراد بدون ها یعنی چی؟ یعنی یه رابطه بین اینا پیدا نکردیم، هر کس بره سراغ کار خودش. ولی ما اینطوری معنا نمی‌کنیم. ما میگیم که نه، به شهید عرض میکنیم که نه، اگر رابطه بین همشون برقرار نشد، اونایی که بین خودشون میتونن رابطه برقرار کنن، بین خودشون امام، اونا لااقل با امام هماهنگ بشن، اونایی که نتونستن با امام رابطه برقرار کنن اونا جدا بشن. مثلا کسی که 4 و 5 شک کرده نتونست با امام هماهنگ بشه، چون امام 2 و 3 بود شکش، اون بره دنبال کار خودش. یعنی 3-4 نفر که 4 و 5 شک کردن اونا برن دنبال کار خودشون، چون با امام نتونستن مرتبط بشن. ولی 2-3 نفر دیگه هستن که اینا 3 و 4 شک کردن، اینا میتونن رابطه برقرار کنن. خب اینا بیان با امام در واقع اون مسئله بالا رو اجرا کنن. پس این که ما به اشکال میکنیم به شهید، این عرض میکنیم، میگیم این که شما فرمود انفراد بدون رابطه، نه، بدون رابطه بله، هر کس که نتونست با امام رابطه برقرار کنه انفراد داشته باشه. عبارت اینطوری معنا کنیم اشکالم به ایشون وارد نمیشه. به هر حال عبارت روشنه. اینم از این، تا انشالله جلسه بعد ما به اصطلاح ادامه بحث رو، البته بعضی مقدار دیگه عوض خواهد شد، تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.